دوستان عزیز، سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها رو به خاطر بسپرید: 301035. اگر پیشنهادی دارید، اگر نظر و یا نقد و انتقادی هم دارید، میتونید از طریق پیامک و از طریق این سامانه با ما در میون بگذارید. خوشحال میشیم که پیام های ارزنده و مفید شما رو ببینیم و استفاده کنیم برای بهتر شدن برنامه های رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. درود بی پایان بر شما.
گفتگوی ویژه.
سلام عرض میکنم. راجع به ابعاد شخصیتی دومین رئیس جمهور شهید جمهوری اسلامی ایران خادم الرضا شهید آیت الله رئیسی صحبت خواهیم کرد و در این گفتگو میزبان دو تن از وزرای محترم، وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی آقای دکتر اسماعیلی و وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات آقای دکتر زارپور هستیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت هر دو بزرگوار. آقای دکتر اسماعیلی سلام، خیلی خوش اومدید و تسلیت عرض میکنم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من در ابتدا بایستی پرواز آسمانی خادم الرضا رئیس محترم جمهور که در هر کسوتی بودن افتخار خودشون رو خدمتگزاری با آستان قدس رضوی عنوان می کردن، به همراه برادران شهید دیگمون، شهید امیر عبداللهیان، شهید موسوی، شهید رحمتی و حضرت آیت الله آل هاشم و همچنین گروه در واقع فنی پرواز رو خدمت همه هموطنان عزیزمون، خانواده های گرامیشون تبریک و تسلیت عرض کنم.
خیلی متشکرم آقای زارپور، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. خیلی خوش اومدید برای تسلیت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم این مصیبت بزرگ رو تسلیت عرض می‌کنم خدمت مردم عزیزمون، خانواده های گرامی، این شهیدان بزرگوار و به ساعت مقدس امام زمان و مقام معظم رهبری تسلیت عرض میکنم.
خیلی
خدمت شما هست.
ممنونم. پیش از اینکه وارد گفتگو بشیم، اجازه بدید مقدمتا در قالب یک گزارش مروری داشته باشیم بر زندگی رئیس جمهور شهید آیت الله رئیسی و سپس گفتگومون رو آغاز خواهیم کرد.
برای طرح پرسش،
اولین نشست خبری حجت الاسلام رئیسی بعد از انتخاب شدن به عنوان رئیس جمهور و این آخرین سوال از او.
من به عنوان یک شاگرد ایشون و مکتب ایشون، به نظرم اون چی که آیت الله بهشتی رو بسیار شاخص میکرد، مسئله توجه ایشون به مردم و مردم باوری آیت الله بهشتی بود.
سه سال بعد این واکنش مردم، ساعاتی بعد از انتشار خبر شهادت رئیس جمهور.
شالله که جوش بهش باشه.
آن سالها وسط دانشجوها بود، یک طلبه 18 ساله در میان دانشجوهای تحصن کننده دانشگاه تهران، خورشی از زندگی رئیس جمهوری که حالا کنار نامش عنوان شهید نشسته. تا قبل از اینکه کاندیدای ریاست جمهوری شود، برای مردم نامش مساوی با یک چهره قضایی بود.
جناب مستطاب حجت الاسلام و المسلمین آقای حاج سید ابراهیم رئیسی دامت برکاته.
انتخابات ریاست جمهوری شد فرصتی برای شناخت نزدیکتر از او. رأی آورد، شد رئیس جمهور ایران.
ضمن پاسداشت نسبت به همه خدماتی که تا کنون انجام شده، گام‌های ماندگاری برداشته بشه با استفاده از همه تجربیات و اندوخته‌هایی که امروز وجود داره.
دولتش که شروع شد مدام بین مردم رفت.
تنها چیزی مهمه برای همه کارگرای سر تا سر کشور دارن کار می‌کنن، امنیت شغلیمون.
در سفرهای استانی دیدارهای چهره به چهره با مردم برایش مهم بود.
من هم خبران شنیدم، مطمئن مرده دلم حال نیستم که فقط به شنیدن اخبار، چون اخبار هم خاص میشنیدم، من هم اخبار عمومی. آقای منصوری هم من ساعت 3 نیست چند شب باشه تماس کنم.
شاید یادگاری روزهای کاریش در دهه 60، وقتی سال 64 به عنوان جانشین دادستان انقلاب تهران منصوب شد. امام خمینی طی احکام ویژه و مستقیم او را برای رسیدگی به مشکلات اجتماعی در برخی استانها از جمله لرستان، کرمانشاه و سمنان مأمور کرد. تا قبل از رئیس جمهور شدن همه مراتب قضایی را سپری کرد و بعد هم با حکم رهبر انقلاب تولیت آستان قدس رضوی شد.
من زندگیم رو مرهون امام رضا علیه السلام میدونم.
ابراهیم رئیسی.
و شاید اینها همه مقدمه ای بود برای یک مسئولیت بزرگتر، برای اینکه در مجامع جهانی صدای ایران باشد.
کسی که در راه آزادی ملت‌های منطقه به شهادت رسید و رئیس جمهور سابق امریکا سند این جنایت را به اسم خود رقم زد.
مردی که ارتباط تنگ و تنگی با سردار سلیمانی داشت در فراقش اشک ریخت
و انت غنی عن تعذیب عبادک
و حالا با اوست.
و هنوز باور من نیست رفتن او و به زبان او نمیچرخد ذکر عنوان شهید در ابتدای نامه آیت الله رئیسی. آقای دکتر اسماعیلی در بعد ورود به استودیو فرمودن که 3 سال پیش بود در دوره تبعات انتخابات ریاست جمهوری، جناب علی همراه با رئیسی اومده بود برای گفتگو با شبکه خبر و چه زود گذشت. فکر نمی کردیم که به اینجا ختم بشه، هرچند که او سعادتمنده و خداوند به نظرم بهترین سرنوشت رو برای او رقم زد، ولی به هر حال ما در سوی او و در غم او نشسته ایم. از آقای رئیسی برمان بگید. آقای دکتر
خدمتتون عرض کنم که خب مردم ایران در این دوره ریاست جمهوری ایشون این فرصت رو داشتن تا با یک شخصیت مجاهد، مردمی، متواضع، مهربان، صادق کمتر در مقابل صفتیسی کمتر در مقابل سیاستمدارها شاید قرار بگیره. مردم به صداقت آقای رئیسی ایمان داشتن و میدونستن صادق الوعده، هر صحبتی داره، بحثی داره به انجام میرسونه. به شدت متعبد و در عین حال ولایی، خودش رو در نظام امت و امامت یک در واقع فدایی برای این نظام تلقی میکرد. من توفیق داشتم در طول این 8-9 سالی که خب خیلی از نزدیک با آیت الله رئیسی همکاری میکردم، تلمذ میکردم، محضرشون یاد میگرفتم.
آشنایی شما با ایشون از چه زمانی بود؟
ما اولین بار من با آقای آیت الله رئیسی عید سال 87 رفتیم عراق برای این حرم حضرت امام جواد علیه السلام کاظمین.
ایشون رئیس از بازرسی بودن درسته؟
بله، اون موقع معاون اول بود. معاون اول قوه قضاییه بودن. اون موقع عراق نمیشد هوایی رفت. تا ایلام رو با هواپیما رفتیم، بعدش رو با اتوبوس رفتیم که خورد به درگیری‌های داخلی بین گروه‌های عراقی و ما چند روزی در هتلی در کاظمین در واقع مجبورش محبوس شده بودیم و این آغاز آشنایی ما بود با ایشون و تداوم پیدا کرد تا در دوره‌ای که ایشون در آستان قدس بودن من افتخار داشتم از اون زمان تا ایشون به شهادت رسیدن در این دوره همراهشون بودم و طبیعتاً تمام این 8-9 سال اخیر ما شاید تو خانواده ما هم بعد زور ازشون میپرسیدم بیشترین اسمی که تکرار شده بود نام آیت الله رئیسی بود و اون چیزی که بیش از یک همکاری برای ما در واقع وجود داشت یک نوع ارادت بود، یک ارادت یک کوچکتر به یک بزرگتر و کاملا یک علاقه ذاتی به دلیل صفات ممتازی که آیت الله رئیسی داشت. و ما در این دوره طولانی هیچ وقت، اینو من به شما عرض کنم، هیچ وقت من هیچ فعل مذمومی رو ازشون ندیدم. و این جمله‌ای که انا لا نعلم منه الا خیرا، انشالله اگر عمری باشه در نماز ایشون با همه وجود تکرار خواهد.
انشالله. و آخرین دیداری که با ایشون داشته کی بود؟
ما آخرین دیدار رسمی شورای عالی فضای مجازی بود با آقای دکتر زارع‌پور، خدمتشون بودیم. ایشون به من اظهار لطف کردن به خاطر برگزاری نمایشگاه کتاب، تشکر کردن از وزارت فرهنگ، گفتن گزارش ها رو من دارم، خودم اومدم دیدم، خیلی خوب، خیلی ابراز لطف زیادی کردن نسبت به مجموعه همکاران ما. آقای خسروی از کمیسیون که مسئول کمیسیون فرهنگی دولت هستم با عجله اومدم به آقای بهادری که دبیر دولت هستن، گفتم من بذار نفر اول صحبت کنم، میخوام یه گزارش کامل بدم از دستاوردهای نمایشگاه کتاب، که آقا خیلی علاقمند به کتاب و فعالیت های دیدم ایشون خب یه مقدار حالش خیلی مساعد میکنم. اتفاقی افتادی گفت مثل اینکه هلیکوپتر و اون بالگرد حامل حاج آقا الان در دسترس نیست. من واقعا همون لحظه احساس کردم همه وجودم توانش به نصف کاهش پیدا کرد و بلافاصله از اونجا خارج شدم. خب اتفاقی دو سه تا از نزدیکان آقای رئیس جمهور رو که دیدم با هم رفتیم با این هواپیمای درمانی که از فرودگاه مهرآباد بلافاصله بلند شد، منم با این دوستان با هم رفتیم و ما تا صبح تماما با کمک آقای دکتر زارع‌پور و دوستانشون که داشتن ردیابی میکردن منطقه رو پی این بودیم با اون هوای سرد و اینا، که صبح دیگه ما جز گروه های اولی بودیم که به محل وقوع حادثه رسیدیم و این در واقع آشنایی که با زیارت حرم ابا عبدالله حسین و حرم کاظمین علیه السلام شروع شده بود در میان کوههای ورزهان و اینها، اون بهره دنیاویش به پایان رسید. انشالله بهره مند باشیم از
انشالله. آقای دکتر شما از چه زمانی با آقای دکتر رئیسی آشنا شدید؟
من آشناییم برمیگرده به ایشون به سال 98. من شاید دوره کوتاهی رو توفیق داشتم، برای خود بنده جالب بود. من هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت بودم، دانشکده کامپیوتر. ایشون برای رئیس مرکز آمار و فناوری ساخت قوه قضاییه دنبال گزینه بودن، یک تیمی رو تشکیل داده بودن، رزومه های مختلف رو بررسی کردن و چندین نفر رو، و به سه نفر رسیده بودن که اون سه نفر خودشون شخصا در واقع مصاحبه یا دیدن خلاصه انجام دادم. بندم یکی از اونها بودم که اولین بار بنده ایشون رو از نزدیک در همون جلسه دیدم. یعنی قبل از این من هیچ آشنایی با ایشون نداشتم و حتی ایشون از نزدیک ندیده بودم، اما این روحیه ایشون برای انتخاب بهترین، حالت من ادعا نمی کنم بهترین بودیم، ولی این فرایندی که پیش بینی کرده بودن که فارغ از شناخت های در واقع شکلی که وجود داره، آشنایی ها، بگردن آدم متخصص پیدا کنن برای این موضوع که سابقه کارتون این موضوع داره، برای خود من جالب بود که تو اون در واقع جلسه اولشون گفتن که اینجایی که دارید میاد شما سابقه تو قوه قضاییه ندارید، بالاخره کسی از بیرون بیاد اینجا خیلی کارش سخته، دور میز شورای عالی قضایی بالاخره دوستانی هستن که سالها در قوه قضاییه کار کردن، گفتن که خلاص اگه اینجا بیایید باید خیلی کار بکنید، ویژه کار بکنید که بتونید اینجا جا بیفتید. ولی الحمدلله به فضل الهی بعد از اینکه این توفیق همکاری نصیب ما شد، ما موقعی که از اونجا خارج شدیم کار بسیار بزرگی به دست بچه‌های متخصص اونجا انجام شد که بسیار از اونها همیران مردم عزیزم دارن استفاده میکنن. این سنگ بنای خیلی از گذشته گذشته شده بود، ما هم بهش اضافه کردیم، الان هم یک شجره طیبه ای هست و باقیتون سالات داره ادامه پیدا میکنه. این روحیه در واقع نخبه گزینی، شایسته سالاری، توجه به نخبگان که در وجود خود ایشون بود، به ما هم تاکید میکردن که حتما توی انتصابات، توی بکارگیری ها از بچه های نخبه متخصص انقلابی استفاده بکنیم. و الحمدلله یکی از افتخارات ما توی وزارت ارتباطات در جای جای دولت اینه که ما تلاش کردیم که همین منش ایشون رو داشته باشیم. من بعضی از همکارام رو قبلا اصلا نمیشناختم، یعنی تو همین فرایند چه داخل خود وزارت خونه بعضن انتظار داشتن موقعی که ما میریم وزارت خونه همه رو قلقم بکنیم. من گشتم از تو بدنه خود وزارت ارتباطات چند نفر رو در واقع انتخاب کردیم، از بیرون بچه‌هایی که بعضی‌ها مثلا شناخت نداشتم گشتیم، با همون سیاق ایشون کمیته‌ای تشکیل دادیم در بدو دولت و عرض حضورتون که این اتفاق افتاد. حتی برای مجلس شورای اسلامی برای وزارت هم با وجودی که من سابقه 2 سال 1 سال و نیم همکاری با ایشون رو داشتم، ایشون باز یه کمیته‌ای تشکیل دادن، چون قول داده بودن به مردم شایسته سالاری باشه، یک سامانه معرفی شده بود، افرادی معرفی شده بودن از سمت مردم تو لیست کوتاه ما توی لیست 10 نفری قرار گرفتیم، ارزیابی صورت گرفت، از من برنامه گرفتن، توی یک فضایی در واقع ارزیابی شد و در
حساب آشنایی که حالا قوه با هم بودید، قوه قضاییه و بعد تو دولت هم حالا پیشنهاد به شما دادن نبود.
احسنت. از زمانی که قوه رو گذاشتن کنا گفتن قوه قوه بوده، اینجا دولت یک دنیای دیگه است، شما باید برنامه بدید مثل بقیه و در واقع ما هم تو همون نظام ارزیابی قرار گرفتیم و در نهایت به حال توفیق خدمتگزاری مردم عزیزمون رو پیدا کردیم. در این مدت هم واقعا افتخار بزرگی بود برای من، یک شخصیتی کم نظیر و شاید از جنبه های بی نظیر بود که گاهی اوقات جمع ازدادم بود، یعنی در این اقتدار و در واقع اون جذبه‌ای که داشتن در نهایت در واقع رؤوفیت بودن، مهربانی بودن و من اینو به اینه می دیدم، یعنی جدیتی که ایشون در کار داشتن در کنارش. به هر وقت من خدمتشون می رسیدم احوال بچه ها رو می پرسیدن، یعنی تو کار خیلی جدی ولی تایه کار می پرسیدن خب بچه ها چطوره، دختر کوچیکت چطوره، پسرات چطورن، یا بالاخره توی خانواده شهدا که می رفتیم سر می زدیم، آقای رئیسی که بالاخره توی دنیا الحمدلله به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی شخصیتی ویژه خودشون یک اقتدار و ابهتی داشتن که بنده توفیق داشتم به عنوان رئیس کمیسیون مشترک اقتصادی دو سه تا کشور چند تا سفر خدمت ایشون بودیم، مشخصا توی اندونزی که چه استقبال بی‌نظیری شد، واقعا شکوه و عظمت جمهوری اسلامی ایران اونجا میشد دید. در این حال وقتی می نشستن با قشر کارگر، با خانواده شهدا، در نهایت تواضع و افتادگی این تکه کلام همیشگی ایشون بود که من یک طلبه ساده هستم. ایشون که به حال مراتب علمی رو طی کرده بودن و خیلی برای خود من تخصصم به حال امور رایانه، من حوزه کامپیوتر هستم، ایشون گاهی اوقات مطالبی رو بالاخره در علوم حوزوی نقل می‌کردن، مراجعه میکردم به خاطر حافظه‌شون از 25 سال قبل 30 سال قبل که من این کتاب رو 30 سال قبل خونده بودم و واقعا توی حوزه کاری خودشون یک دانشمند تمام معنا بودن. در این حال همیشه میگفتم من یک طلبه ساده‌ام، من خدمتگزار مردم هستم، میخوام اصلاً واقعا باید کتاب‌ها نوشته بشه. من خدمت آقای دکتر اسماعیلی قبل از اینکه برنامه شروع بشه، چون اولین بار بود ایشون تبریز تشریف داشتن آوردن، امروز ما توی دولت هم دیگر ندیدیم، گفتم واقعا باید یک کاری بکنیم تا افراد دور میز دولت خاطراتشون هست و فرصت هست، واقعا اینا باید نوشته بشه، کتاب ها نوشته بشه در مورد این شخصیت جامعی که ایشون داشتن.
بسیار خب. آقای دکتر اسماعیلی، آقای رئیسی در کنار حالا بحث اقتدار و مدیریت و نگاه راهبردی و کلان و حتی جزئی‌نگر در جزئیات مسائل داشتن، به نظر میرسه که یعنی تحلیل این هستش که یک شخصیت مظلومی هم داشتن، یعنی خیلی جاها مورد مظلومیت واقع میشدن از جنس آنچه که مثلا شهید بهشتی از او سراغ داشتیم. آیا چنین بود؟ در این ارتباط شما چه ویژگی هایی رو در ایشون میدیدید؟
ببینید، آیت الله رئیسی یک شخصیت کاملا اخلاقی بود. من خاطرم نمیره، ما انتخابات سال 96 هم خدمت ایشون بودیم، سال 1400 هم که باز بودیم، یعنی در انتخابات که یک جای در واقع بازار گرم وعده دادن، بازار گرم رقابت، افراد تلاش میکنن رو دست هم بلند بشن، مناظره اول که اون دوره برگزار شد، این دوستان به من گفتن که آقای حاج آقای رئیسی به نظرم مورد در واقع کم اقبالی قرار میگیره، چون حرفای تون نزد، به دیگران مثلا علیهشون صحبت کنه، حتی دیگرانی هم که صحبت میکردن ایشون پاسخ اونها رو به یک نحوه بسیار محترمانه در واقع پاسخ میدادن. این اخلاق ایشون بود. من از قضا میگفتم ما از آقای رئیسی باید توقع همون آقای رئیسی رو داشته باشیم، ایشون آدم اخلاق محوری هستن. توی سال 1400 تو همون مناظرات یکی دو جمله خیلی نامرتبط، دروغ، خیلی جفاکارانه علیهشون صحبت شد. من چون همراهیشون میومدم در مناظرات تلویزیونی، همراهیشون تو فضا حضور داشتم. من یادمه برنامه مناظره که تموم شد، خود ایشون رفتن جلو به اون بنده خدایی که اون توهین رو کرده بود و تمسخر رو انجام داده بود، گفتن که من که در واقع یه حق شخصی دارم، یه حق عمومی، ولی برای شما طلب مغفرت میکنم به خاطر این گناهی که مرتکب شدی. و این تمسخر و این بحثی که ایشون مطرح کرد متاسفانه مدت ها هم هست ادامه پیدا کرده. شخصیتی که دکترای فقه و حقوق خصوصی از دانشگاه داره، اجتهاد مسلم رو داره، 3 دور نماینده خبرگان بوده که شرطش اجتهاد رئیس دستگاه قضایی بوده که شرطش قاضی القضات کشور بوده، دادستان کل کشور بوده، درس خارجیشون داره داشت و تفسیر میگفتن، فوق‌العاده درس پرشاگردی و در دوره آستان خود در مشهد داشتن، در تهران در مدرسه مربی در دانشگاه ها تدریس داشتن. خب یک بی اخلاقی اتفاق افتاد، ایشون به اون بنده خدا هیچ وقت جواب نداد. یعنی میخوام بگم این در این دوره هم همین بود. خیلی وقت اتفاقاتی پیش اومد که اگر کسی دیگه جای آقای آیت الله رئیسی بود، خب این دعواها و اختلافاتش رو می آورد توی صحنه عمومی مطرح میکرد. ایشون بارها به ما به عنوان همکارانش و کسانی که زیر دستش بودیم تاکید میکرد که حق ندارید کلمه ای رو بگید که در مردم ایجاد نگرانی کنه. دعوای شما با بغل دستی تو دولت که میگفتن اینجا محل دعواست، اینجا بی پروا با هم بحث کنید، گفتگو کنید، خارج از اتاق همتون بایستی تابع تصمیم جمعی باشید. با بقیه بخشام همینطور بود، میگفت شما اختلافاتتون رو برید گفتگو کنید، حق ندارید اینها رو در فضای بزن. مردم چه گناهی دارن که وارد دعواهای شماها بشن؟ چه لذتی از این برن؟ اینا حرفایی بود که سالیان سال بود ما در دستگاه اجرایی نمیشنیدیم، مردم نمیشنیدن. شخصیتی بشینه اونجا حاضر باشه حق خودش رو نادیده بگیره به در واقع ازای سلامت عمومی جامعه، سلامت عمومی افکار عمومی، عدم ایجاد دو قطبی در جامعه. خیلی اینا نکات مهمی بود. ما بعضی وقتا من که حالا یه مقدار با ایشون راحت تر بودم و خیلی حالا شکل جسوری هم بعضی وقتا پیدا میکرد که الان همین 24 ساعت این خاطرات آزار میده، بهش میگفتم آخه شما چرا اجازه نمیدید مثلا ما فلان مطلب رو بگیم؟ یا بهشون میرفتیم میگفتم آخه فلان مطلب فعلا نگو، به هر حال سرمایه اجتماعی نمیدونم رأی. یه دفعه اینم جالب بود، ایشون فرمودن که فلانی من از فردای خودم اطلاع ندارم، چطور رضایت خدا و اون سودمندی برای مردم رو با این موارد آنی عوض کنم؟ من چی میدونم کی تا کی زنده؟ اینو شاید من 4-5 بار تو بعد از عید از ایشون شنیدم در مقابل همین اصرار من که یا دوستان من فلان مسئله رو شما حالا فعلا نگید پشت سخنگاه.
این فضا رو میدادن که شما انقدر راحت باهاشون درمون بگذارید.
ما اصلا هیچ، ببینید تو نزدیکترین زمان، نه من، همه دوستانم آقای دکتر زارعپور میدونن، هر کس وقت میخواست بلافاصله ایشون میدید. قبل از دولت میومد میشست اتاق پایین، کسی کاری داشت میرفت اونجا. تو حین دولت هم حالا خب ما رعایت نمی کردیم، مرتب مزاحمشون می شدیم. با تذکرات آقای دکتر مخبرم ما حداقل خود من زیاد مواجه بودم به خاطر این مراجعه زیاد و که نمیذارم حاج آقا به مباحث یه وقتایی بتونن اشراف کامل داشته باشن. میخوام بگم این روابط بسیار صمیمی، بسیار نزدیک در تمام این دوره. کمتر اتفاق شخصی برای من می افتاد که ایشون بلافاصله تماس نگیره، احوال ما رو نپرسه. یه اتفاقی رو بگم شاید براتون جالب باشه. سفر ونزوئلا رفته بودیم، این سفر دوستان همراه گفتن خب شما به نظرم دیگه کارتون توی چیز ونزوئلا تموم شد، تو نیکاراگوا و کوبا کاری خیلی ندارید، میخواید اگر کاری دارید به تهران برگردید. و من هم از قضا برگشتم بلا فاصله رفتم کردستان و با بالگردم رفتم بانه و توی مراسم شهدا اینجا شرکت کردم. من دلخوری چندانی نداشتم، یعنی حالا شاید مثلا خیلی دوست داشتم یک مباحثی رو هم از نزدیک اونجا مطرح کنم، فضاهای فرهنگی اونجا، ولی به هر حال ایشون مطلع شدن که ناراحتن از این که من به واسطه این صحبت ها از سفر در واقع خودم برگشتم تهران، شب ساعت 8 شب بود، تو تلویزیونشون داشت مصاحبه ورود به داخل کشور رو دستاوردهای سفر رو میگفت. به خانومم گفتم ببینید 10 دقیقه دیگه حاج آقا به من زنگ خواهد زد. خانومم هم چون این سالا روحیش رو تعجب نکرد، دقیقا 10 دقیقه بعد به من زنگ زد که تو چرا با من خداحافظی نکرد اومدی؟ گفتم شما داشتید مصاحبه میکردید، اون پرواز تهران کاراکاس هم داشت، کاراکاس تهران هم داشت میپرید دیگه، من مجبور شدم. گفت شما نباید بدون، من دوست داشتم باشه تو این سفر. گفتم حالا من استنباطم بودی کاری، من در این ذرایب در این دقایق با یک وسواسی به مسائل شخصی، یه وقتی من تو دولتی حرفی زدم به من گفت فلان این حرف شما پشت میکروفون و چیز نگید، چون اینا ضبط میشه، یه وقتای ممکنه بعدم که نگاه گوشونن این موقع براشون سوء تفاهم بشه. یه چیزهایی رو ما ازشون یاد گرفتیم که واقعا برامون درس آموز بود و در یک جمله مردم خادم بزرگی رو از دست دادن که قدرش مجهول بود و رهبر عزیز انقلابم یار بسیار صادقی رو از دست دادن. اینقدر نسبت به آقا تعبد داشت در مذاکرات خارجی، چون من تمام تقریبا کشورهای همسایه رو همراهیشون میرفتم به دلیل نوعی روابط فرهنگی، پشت درهای بسته خب با رئیس جمهور این کشورها مذاکره میکرد. موردی نبود یک بار نقل قول مستقیم از حضرت آقا نکنه. از حضرت آقا گویی چنان یاد میکرد که انه او در جمع مثلا بچهای بسیجی فلان مسجد تهران داره صحبت.
خیلی متشکرم. آخرین دیداری که رسما از یک وزارتخانه داشتن بازدیدی بود که از وزارتخانه شما داشتن، درسته؟ و اون تصویری که منتشر شد که ایشون در انتها میگن که من از فردای خودم شما اشاره میکنید که این کارو بکنیم که سال دیگه اگر آقا مطالبه داشتن ای کاش نکنیم که کاش انجام داده بودیم. ایشون گفت سال دیگه چی، همین فردا هم معلوم نیست که ما زنده باشیم. و این تصویر خیلی منتشر شد.
بعد فکر کنم این ویدیوش هست امروز وایرال شد، خیلی پخش چرخی خلاص فارسی هم پاس بدیم. خب ما توفیق داشتیم که سه شنبه هفته گذشته هم نظارت ستادی بود، هم در آستانه روز جهانی ارتباطات میزبان ایشون بودیم. دستورات بسیار راهبردی و کلیدی صادر فرمودن که ان شاء الله حتما دنبال خواهیم کرد. در انتهای مراسم من خدمتشون عرض کردم که آقای رئیس جمهور همونطور که از رسالا فرمودن یک کاری بکنید که ای کاش تو کارتون نباشه. منم اول امسال به معاونینم عرض کردم که فرض کنید امسال سال آخر مسئولیت شماست، یه جوری برید جلو سال آینده، نگید که ای کاش این کارم میکردم ای کاش اون کارم میکردم. ایشون اول به شوخی گفتن که نفوس بد نزنید، همه خلاصه خندیدن. بعدش با کمال جدیت فرمودن که یک سال چرا، فردا معلوم نیست که، خلاصه شما از آدم از وضع خودش خبر نداره. و همینجور هم شد، یعنی این در واقع نشونه هایی که ایشون فرمودن که این طرف سالشون چند بار این مسئله رو مطرح کردن واقعا اونجا دیده شد. این نگاه دقیق ایشون رو نشون میده و نگاه دینی ایشون رو. ما حدیث داریم از پیامبر اکرم صلوات الله علیه که میفرمان اعمل لدنیا کأنک تعیش و عبدا و اعمل آخرت کأنک تموت و عدا، برای دنیا دیجی برنامه‌ریزی کن که انگار تا ابد هستی، برای در واقع آخرت هم دیجی برنامه‌ریزی کن که فردای آخرته، یا صلا صلات موده که نماز آخرته. ایشون دقیقاً عمل می‌کردن به این، در عین اینکه می‌گفتن تمام قد با شما برنامه‌ریزی بکنید، کارهای بزرگ رو به تعبیر ایشون کارهای اساسی زیرساختی باید انجام بشه، برنامه‌ریزی بکنید برای آینده، از کنار چاله‌ها عبور نکنید، براش چاره بکنید. در این حال می‌گفتن که باید بالاخره یه جوری آماده باشید که فردا مگر بالاخره شرایطی پیش اومد، چه مثل اتفاقی که برای خودشون افتاد یا به لحاظ مسئولیت تو این مسئولیت نبودید، باری به گردنتون نباشه، که واقعا برای ما درس آموز بود. این صحنه‌ای که ما دیدیم در 20 ثانیه ایشون هر دو رو به ما عملی به ما نشون دادن. من شاید اولین نفری بودم که مخاطب قرار گرفتم که دوستان تیم حفاظت آقای رئیس جمهور به من مراجعه کردن که الان چه این اتفاقی افتاده، ما نمی‌دونیم چی شده، شما بیاید به کمک. که من رفتیم تو دولت، من آقای بهادر جهرمی آقای مخبر رو مطلع کردم، اما یک ساعت اول دولت روال عادی بود تا بعد به حال دوستان هم مطلع شدن. ما بلافاصله یه تیم فنی تشکیل دادیم، هم از اپراتورهای ارتباطی هم از نهادها و دستگاه مسئولی دیگه، یک تیم تقریبا 30 نفره